بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما به موضوع ولایت الهی رسید که گفتیم این در واقع از فروعات موضوع حاکمیت خدا و شریعت، یعنی نفی سکولاریسم و پذیرش مرجعیت دین در حوزه عمل اجتماعی است. مقصود ما از ولایت الهی یعنی اینکه امر حکومت امری است که مربوط به خداست. از منظر دین انسان به ما و انسان بر شخص دیگری ولایت نداره ابتداعا. بله، اگر خدا برای کسی یا برای عنوانی ولایت جعل کرد، به حکم شرعی است، در واقع یک تشریعه، در اون صورت او ولایت خواهد داشت. اما اصل این که ولایت داره خدا، آیاتی که مضمون اونها این مضمونه ولله ملک السماوات والارض، حالا بعضی ها و ما بینهما، بعضی ها و ما فیهن بهش اضافه شده، خب این بیان این است که خداوند پادشاه آسمان ها و زمینه. و عرض کردیم قبل از این که بخواد اینو آیه بیان بکنه، عقل ما میگه که اگر ما همه چیزمون از آن خداست، پس خدا بر ما ولایت داره، میتونه هر نوع تغییر و تصرفی در ما انجام بده. بنابراین به یه تعبیری لله ملک السماوات والارض مفاد عقلیه که آیات بر اون دلالت داره و مضمونش هم متعدده. این یه مجموعه از آیات. آیات دیگری داریم که خداوند تبارک و تعالی اطاعت از خودش رو با اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کنار هم قرار میده. قل اطیع الله و رسول، که این مضمون هم باز مکرره در آیات مختلفی، این معنا آمده اطیع الله و رسول، که معناش اینه که غیر از این که اطاعت خدا واجبه، که اون ذاتن واجبه، به حکم عقل هم واجبه، اطاعت پیغمبر هم واجبه، که این دیگه به حکم عقل نیست، خدا این رو جعل کرده، امر کرده. خب از باب این که خدا امر کرده ما اطاعت میکنیم. این مضمون اطیع الله و اطیع الرسول عرض کردم مکرره. البته یه آیه داریم، آیه 59 سوره نساء که بعد بحث میکنیم بیشتر. اونجا یک فرد سومی، یک عنوان سومی هم اضافه شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر هم ولایت داره. حالا این بحث میکنیم بعدا. قبلا اشاره کردیم خداوند تبارک و تعالی نسبت به جناب داوود در قرآن فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. گفتیم این غیر از انی جاعل فی الارض خلیفه است که خدا به ملائکه موقعی خلقت انسان فرمود، اون خلافت عامه است، همه آدم ها خلیفت الله هن، به این معنا که آینه اسماء و صفات الهی هن و می توانند به جایگاهی برسند که هیچ موجود دیگری توان رسیدن به اونو نداره. اما این خلافتی که خطاب به جناب داوود، خلافت خاصه، این مقصود اون خلافت عامه که به همه دادن نیست، همه این حق رو ندارن که فحکم بین الناس بالحق، این داووده که انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ما شما رو جانشین قرار دادیم، شما بین مردم به حق حکومت کن. که عرض کردیم این خلافت خاصه است، همین چیزیست که ما ازش تعبیر میکنیم به ولایت. یا در مورد رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، البته اون قبلی آیه 26 سوره صاد بود، حالا من آدرسش رو نمیگم چون توی اسلاید هست. در آیه 105 سوره نساء خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به حق بر شما نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا شما بین مردم به اون چه که خدا به شما نشون داده حکومت کنید، که این ولایت پیغمبر نشون میده غیر از اون اطیع الله و اطیع رسول که قبلا گفتیم. بعد این آیات سوره مائده است که در سه قبل هم اشاره کردیم، خدا در واقع دوره های تاریخی رو اشاره میکنه، فرمود انزلنا تورات، یه زمانی اون موقع یحکم بها النبیون و ربانیون و الاحبار، که باید اونا به این حکم میکردن، یعنی حاکم بودن، نبیون یعنی انبیاء بنی اسرائیل، ربانیون و الاحبار که اینا مراتبی از علما اونها هستش، اینها به اون حکم باید میکردن، یعنی به تورات، یعنی حکومتشون بر اساس تورات میبایست میبود. که خدا فرمود انتهاش من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون، آیه 44. بعد آیه 46 دوره بعدی رو اشاره کرد، فرمود و قفینا علی آثارهم، در پی اون آوردیم، این دوره تاریخی رو داره بیان میکنه، ناظر به زمان پیغمبر نیستا، داره میگه یه زمانی تورات نازل شد، باید به تورات حکومت میکرد پیامبرشون، ربانیون و احبارشون. یه زمانی بعدش انجیل نازل شد که انجیل حقایق تورات رو داشت و اضافه فیه خودن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات. بعد فرمود در اون دوره‌ای که انجیل آمد دیگه ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، اینا باید به همین انجیل حکومت میکردن. بعد از دوران اونها و انزلنا الیک الکتاب، حالا دوران قرآن، قرآن بر شما نازل شد، شما هم فحکم بینهم به ما انزل الله، که این قرآن مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، اون تورات و انجیل اون حقایقشون رو تصدیق میکنه و مهیمنا علی، بر اونها سلطه داره، یعنی اون جایی که اونا با قرآن فاصله میگیرن ملاک قرآنه، یعنی قرآن تصحیح میکنه تحریف های اونها رو. البته چیزهایی هم در قرآن هست که اصلا در اونها نیست، خب قرآن نسخه کامله، اونا نسخه های ناقصه. فحکم بینهم به ما انزل الله، که این مضمون دوباره در آیه 48 اینجا آمد، در آیه 49 هم تکرار شد. متوجه نمیشید شما؟ ببینید نسخ شدن یعنی الان اگر کسی بگه من معتقدم به موسی، یعنی دیگه نمیام این برتر، به عیسی کار ندارم، یا بگه من معتقدم به عیسی و دیگه نمیام این برتر، به رسول اعظم کار ندارم، این ازش پذیرفته نمیشه. این چه ربطی داره به این که حقایق تورات و حقایق انجیل اینها مورد تایید قرآنه؟ این چه ربطی به هم داره؟ این که کسی به اون معتقد باشه دیگه این ورتر نیاد مورد قبول نیست. چرا؟ چون وقتی نسخه کاملتر آمده باید به این نسخه معتقد باشن. این نسخه همونطوری که قرآن فرمود اونا رو در بر داره، به این معنا که حقایق اونها تو این هست و اونجاهایی که اونا از این فاصله میگیرن، یعنی به فرض یه مطلبی تو قرآن آمده تو تورات هم هست ولی تورات با این فرق داره، یا تو انجیل آمده تو قرآن هم هست اما انجیل با این فرق داره، اینجا مهیمن قرآن. یعنی چی؟ یعنی قرآن مسلطه، ملاک قرآنه پس در واقع اونا به یه معنای مرجعیتشون رو از دست دادن. بله، خدا فقط میخواد این نکته رو بگه که حقیقت دین واحده، دین متعدد نیست حقیقتش. بخشیش در تورات آمد، حالا بعضی هاش هم کم و زیاد کردن، بخشیش در انجیل آمد که همون تورات رو داشت به اضافه یک مقدار دیگری از حقایق، باز اونم یه تغییر و تصرفاتی درش شد. بخشیش در قرآن آمده که این دیگه بخش کامل نهاییه، دیگه چیزی نمونده، که اگر چیزی مانده بود که باید وحی میشد، پیامبر اسلام پیامبر خاتم نبود، خاتم نبیین که قرآن فرمود نبود. اما این چون دیگه آخری تمام اون چه که باید وحی میشد، همه اون بیان شده در قرآن، این چون همه اون چیزی است که باید وحی میشد، در نتیجه تمام کتب قبلی که وحی شدن رو در بر داره، چون اونا هر کدام تکه هایی از همین حقیقت رو در بر داشتن. البته عرض کردم یه قسمت هایش تحریف شد بعد در طول تاریخ توسط پیروانشون یا مخالفانشون، در نتیجه اونی که ملاکه الان قرآنه، اما این قرآن خدا می‌فرماد اون حقایقی رو که تو اونها هست مصدقن، تأیید میکنه، یعنی اصلش یکیه. اما این معناش این نیست که این تورات تحریف شده که خود دین شناسای امروز میگن این قسمت‌هایش مال موسی علیه السلام نیست، اصلا اینا رو بعداً بهش اضافه کردن. خود قرآن اشاره میکنه که اینا مینشینن با آیات و با دست مینویسن و پول میگیرن. این موارد که دیگه قرآن معناش این نیست که اینا رو هم تایید کرده که همه اینا درسته که. و اینم عرض کردم یه موضوع مسئله نسخ ادیان گذشته یه موضوع دیگه است، یعنی دیگه الان اون معجزه‌ای نیست. یعنی الان ما میگیم تقلید از مجتهد میت مجزی نیست، معناش اینه تمام فتاوای مجتهد میت باطله، خلاف واقع. من این دو تا مطلب دیگه، مهیمنه یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا با اونجا تعارضی داشت اون تأییدش قرآن مقدمه.
پس بنابراین نسخ نیست؟
بازم میگه نسخ، اصلا نسخ ربطی به این داستان نداره عزیز من. ببین نه، اصلا این دوتا ربط نداره، دوتا موضوع جداست. عرض کردم همین موضوعی که گفتم و دقت کن شما، فرض کن ما میگیم، البته من نمیگم ولی حالا مشهور میگن، از مجتهد میت نمیشه تقلید کرد. خب این معناش اینه تمام فتاواش باطله، یعنی مثل مجتهد زنده همه فتاواش با اون فرق داره، 99% هموناست دیگه. این دلیل نمیشه که بس فتاوای اون باطله، ولی میگن شما نمیتونی از اون تقلید کنی. بعد حالا اگر یه جایی مثلا فتوای او داره، مثلا یه فتوای مجتهد حی داره که با اون مخالفه، میگن کدوم رو باید بگیری؟ فتوای مجتهد حی. همین تعبیر مهیمنه به تعبیری. خب این معناش این نیست که اون همش باطله، که باطل نیست همش، اما مجوز تقلید نیست. عرض کردم حالا مشهور نظرشون اینه، تو من نظرم این نیست، میدونید که من نظرم اینه میشه از میت تقلید کرد به شرط اینکه میت مساوی باشه، جایز تقلید با احیا اگر مساوی بود، و اگر اعلم باشه واجب تقلید. من نظرم اینه. البته میت عادتاً و به خصوص بعد از گذشت زمان غیر اعلم میشه به صورت طبیعی، به دلیل اینکه به هر حال علم پیشرفت میکنه، با مسائل دقیق تر میشه. همون بحثی که حالا بارها عرض کردم که یه وقتی میگن نقل میکنن، حالا این راست و دروغشو نمیدونم، اما اصل مطلب درسته، که با آقای خویی کسی گفته بود آقا شما اعلمید یا مرحوم علامه هلی؟ آقای خویی فرموده سوال احمقانه ایه، اگر امروز علامه هلی زنده بشه باید بیاد چند سال درس من شرکت کنه تا تازه بفهمه اصلا ما چی میگیم، چون علم پیشرفت کرده. 600 سال بعد از علامه علم پیشرفت کرده. علم علامه که از پیشرفت‌های علم خبر نداره که، علامه علم زمان خودشو داره. بنابراین درسته، یعنی میت که میمیره اونجا متوقف میشه اما علم ادامه داره. بنابراین یه عالمی که زنده هست بعد یه مدت زمانی قطعا اعلم میشه نسبت به اون. حالا اگر زمان فاصلش کم باشه ممکنه یه دوره مساوی باشن، مثلا یه دوره ممکنه میت اعلم باشه، مثلا به خاطر خصوصیات اون میت، مثلا آره به خاطر خصوصیات اون میت که خیلی شخصیت برجسته مثلا علمی بوده اعلم باشه، میتونه، ممکنه. به هر حال ببینید مهیمن بودن قرآن نسبت به کتب الهی فقط این مقداره که اگر در کتب قبلی مطلبی خلاف قرآنه، ملاک قرآنه. از اون طرف ای مطالبی که اونجا هست با قرآن منطبقه، که خب قرآن تصدیقشون میکنه، مصدقا لما بین یده. اما این به این معنا نیست که پس من میتونم یهودی باشم، من میتونم مسیحی باشم. نه، نمیتونی، نمیتونی به این معناها، یعنی مجزی نیست، شما نمیتونی. حالا این یه بحثای اینجا پیش میاد، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، به ما الان این بحثا ربطی نداره که آقا همه اینایی که مثلا مسیحیان یا یهودیان همشون میرن جهنم. نه، این که ما میگیم معناش این نیست. اونایی که جهلشون تقصیری باشه بله عقاب میشه، اما اگر جهلشون قصوری باشه عقاب نمیشه. حالا قصور چیه؟ مشهور میگن قصور اونجا ایست که امکان تحصیل علم، امکان دانستن حق نیست. فوقش اونها که میگن امکان، ناظرن به امکان به اصطلاح فیزیکی. میگن مثلا یک کسی در یه منطقه دور افتاده زندگی میکنه، اصلا اسم اسلام هم به گوشش نخورده، مطلبی راجع به اسلام نشنیده، اونجا مثلا یه دینی بوده همون دینو بهش عمل کرده، این معذوره چون جاهل نسبت به اسلام، جهلش هم جهل قصوری. این درسته، من اینو قبول دارم. اما من به مصداق جاهل قصوری یه مورد دیگری را هم معتقدم اضافه هست غیر از این، و اون اونجایی است که مانع معرفتی وجود داره، نه مانع فیزیکی. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا وقتی من یقین دارم یک عقیدهی باطله به هر دلیلی، اصلا نمیرم دنبالش که بفهمم این چی میگه، در نتیجه علم پیدا نمی کنم. این یقین من مانع میشه که من برم دنبالش. من میدونم حرف بی ربطیه دیگه، نمیخوام برم، نمیرم دنبالش، نمیخوام برم از این بابه، چون میدونم که باطله و چی نداره برم تحقیق کنم، من چیزی اضافه نمیشه. حالا ممکنه بی خودی هم این یقین پیدا شده، ولی یقینه دیگه، یقینه. یقین برای شخص یا صاحب یقین حجیت ذاتی داره دیگه، ولو خلاف واقع باشه، جهل مرکب باشه، حجیتی ذاتی داره. بنابراین این آدم معذوره، این آدم معذوره. اما اون آدمی که احتمال میده اسلام حقانیتی داره و نمیره دنبال تحقیق، اون دیگه معذور نیست. اونایی که احتمال میدن توی دنیای امروز، خب یه عده احتمال نمیدن، ولی یه عده احتمال میدن دیگه، بالاخره ممکنه این حق باشه. خب اینا که نمیرن دنبالش، اینا معذور نیستن، اون دنیا عقاب میشن، بهشون مؤاخذه میشه که آقا چرا شما نرفتید، شما که امکانش هم داشتید دیگه. امروز که دیگه نمیشه گفت من نمیتونستم اسلام یاد بگیرم. بله، یکی دیگر از آیاتی که بر ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به صورت خاص دلالت داره و پیغمبر در داستان قدیر به این آیه تمسک کرد، این آیه 6 سوره احزاب که خداوند تبارک و تعالی فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشون، اولاست از کلمه ولی همون، یعنی انسان بر خودش ولایت داره. من میتونم بر خودم تصمیم بگیرم صبح بیدار شم یا بخوابم، برم یا نرم، یه کاری رو انجام بدم یا ندم. خدا فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون. یعنی شما میتونی نسبت به خودت تصمیم بگیری، پیغمبر میتونه نسبت به شما تصمیم بگیره. حالا اگر تصمیم پیغمبر با تصمیم شما مخالف شد، کدام باید عمل بشه؟ خدا میفرمود النبی اولا، او باید عمل بشه. یعنی شما نمیخوای بری یه کاری رو انجام بدی، پیغمبر میگه برو انجام بده، میگه من نمیخوام برم. نمیخوام شما و میخوای باید بری پیغمبر، اون مقدمه. اولا بالمؤمنین من انفسه. پیغمبرم به همین تمسک کرد در روز قدیر، وقتی که مردم رو جمع کردن، اونایی که جلو رفته بودن برگردوندن، اونایی که عقب مونده بودن صبر کردن تا برسن و اون جمعیت فراهم شد، و بعد پیغمبر از یه جهاز شتر براشون منبری درست کردن. بعد پیغمبر رفتن بالای اون منبری، یکی از جملات، البته خطبه قدیر پیغمبر مفصله، نقل ها متفاوته، ولی خطبه مفصله، پیغمبر نسبتاً سخنرانی مفصلی کرده تو قدیر. یکی از فرازهای اون که اونجاییست که علی ابن ابی طالب رو نسب میکنن اینه، پیغمبر از اول از مردم یک اعتراف میگیره، میفرماد الست اولا بکم من انفسکم، این اشاره به این آیه است، الست اولا بکم من انفسکم، من از شما نسبت به شما ولایت بالاتر ندارم، سزاوارتر نیستم. قالو بلا، اونا مردم همه جواب دادن بله، مردم میدونستن النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. بعد اینجا بود که پیغمبر فرمودن من کنت مولا، اونی که من مولای اون هستم، فهذا علیون مولا، که عرض کردم حاضرم آوردن برای این که کسی بعدن نگه این علی مقصود علی اعلا فلان، یه توجیهات اینطور، این علی، این علی، همین شخص، فهذا علیون مولا. این که حالا داستانش تو قرآن اشاره شده که پیغمبر مأمور بود به این اعلام و پیغمبر تردید داشت در این اعلام، یعنی سختش بود، نه از باب این که خدایی که نکرده پیغمبر نخواد به حکم خدا عمل کنه. پیغمبر میگه خب حالا اینا الان اگه من بگم علی ولایت داره، اینا میگن خب این پسر عموش دامادشه، مثلا بخواش نسبتی داره، این از باب فامیلی، از باب دامادی میخواد مثلا اینم یه جایگاهی بهش بده. و پیغمبر یکم این برای سخت بود اینو بیان کنه. شاید هم اون نکته ای که بعدها خلفا به علی علیه السلام گفتن، پیغمبر هم تو ذهنش بود که خب علی جوانه و این جوانی مانع میشه از اینکه اونا به این راحتی بپذیرن. خب علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمان رحلت پیغمبر 33 سالشونه، که این 33 سال هم که ما میگیم، تمام سالهایی که ما میگیم در مورد پیغمبر علی ابن ابی طالب ائمه علیهم السلام، توجه داریم که قمریه، یعنی 33 سال که میگیم علی ابن ابی طالب 30 سال شمسی یعنی ببخشید 32 سال شمسی تقریبا، یه سال کم میشه چون هر سال قمری 10 روز کمتر از سال شمسیه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که میگیم 63 سال، در واقع پیغمبر حدود 60 سالشون بوده، 61 سالشون بوده به شمسی از دنیا رفتن. به هر حال علی ابن ابی طالب خب جوانه دیگه، 33 سال قمری، اون توی اون فرهنگ عربی که پیری خیلی موضوعیت داشته، خب اینم نکته‌ای بوده، شاید پیغمبر یکی از دلایلی هم که سختشون بود بیان کنن این بود. خب قرآن اونجا داره که بلغ ما انزل الیک من ربک، شما اونی که بهت امر شده برسون، که بعد یه تهدید خیلی سنگینی خدا میکنه پیغمبر رو، می‌فرماد فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. این ناظر به پیام ها و احکام و مطالبی که تا اون زمان پیغمبر بیان کرده بوده نیستا، اونا رو که پیغمبر بیان میکرد. این ناظر به داستان خاص اعلام ولایت علی ابن ابی طالبه که پیغمبر عرض کردم سختش میامد، ملاحظاتی داشت، خدا فرمود بگو شما، اگر نگی کل اون کاری که کردی، این همه سال زحمت کشیدی، این همه سال زجر دیدی، همش باطل میشه. نه فقط این، حالا یه مخالفت اینجا، اصلا شما هیچ کاری نکردی اون موقع. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روز قدیر با این مقدماتی که عرض کردم علی ابن ابی طالب رو نصب کرد. اونجا به این آیه تمسک کرد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که این تمسک پیغمبرم نشانه دیگری است. البته نمی کردم، ما این معنا رو از آیه می فهمیدیم، اما این تمسک پیغمبرم مؤید اینه که این دال بر ولایت پیغمبره. حضرت می فهمد من اون ولی اون کسی هستم، این علی هم ولی اوست، که حالا اون روایت، حالا ما فعلا به اون روایت کار نداریم. نه این معلومه دیگه، حکم شیطانیه. آیه قرآن سوال میکنه حکم الهی، آقا این چه سوالیه؟ این سوال یعنی چی؟ یعنی ممکنه این وحی نشده باشه؟
از این بارشون
میدونم، یعنی خدا داره چیکار میکنه؟ داره کار مردم رو تایید میکنه؟ دیگه این فرمایشات که شما فرمایید گفتش که این از اوناست، مثل فرمایشات میرداماد شده بعضی از فرمایشات شما، گفتش که نکیر و منکر آمدن پیش میرداماد امشاری آقای فروغی، گفتن که، البته میرداماد نمیم امشاری شما نیست، این استرابادی هستن، ببخشید توی اصفهان بوده ولی استرابادی، آره خلاصه مال منطقه گرگانه. بعد گفتن بهش که من ربک، شب اول قبل گفت استقصاد فوق استقصاد، نکیر و منکره به هم نگاه کنونه چی میگه این، رفتن خدمت خدا گفتن آقا این چی میگه، ما بهش میگیم من ربک، میگه استقصاد فوق. خدا فرمود این تو دنیا هم یه چیزایی میگه ما نمیفهمیدیم چی میگه. حالا الان فرمایشات شما هم از او قبیله، بگه حالا بالا این فهم دیگه چی بگه. حالا یه وقتی یه وقتی 31-32 سال پیش بیشتر خدمت رهبری بودیم، راجبه یک آقای صحبت بود، حالا اسم نیم برم اون آقا رو میشناسیم. بعد رهبری فرمود ایشون یه چیزایی بگه مثلا نمیفهمم چی میگه، اصلا تصورم نمیکنم چی میگه تا بگم درسته یا غلطه، میگه مثلا نمیفهمم چی میگه. حالا الان حضرت عالی دیگه چیزایی میفرمایید که ما نمیفهمیم، که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این تصویری که شما میکنید من نمیفهمم، یعنی میفرمایید خدا کاری رو که مردم کردن داره تایید میکنه، پس ارشادیه، حتی اگر خدا کاری رو که مردم کردن تایید کرد میشه مولوی. آخه این تو فقه ما اینا رو گفتیم دیگه، ما توی حقوق اموال و مالکیت این بحث رو گفتیم که نقل و انتقال مال امر عقلائیه، خرید و فروش رو که اسلام اختراع که نکرده، که قبل از اسلام هم مردم میخریدن میفروختن، به دین ربطی نداره این، ولی اسلام آمده تایید کرده. وقتی گفت احل الله البیع، بیع او امضا کرد، امضاییه، اما معناش این نیست که ارشادیه ها، مولویه ها، این مولویه. شما بین امضا و ارشاد خلط فرمودید، این به فرض اونی که شما میگید باشه که نیست، میشه امضا، امضا هم مولویه، امضا هم مولویه، ارشاد نیست. ارشاد اصلا یه داستان دیگه است. ارشاد اونجایی است که اصلا جعل حکم از طرف خدا معنادار نباشه. مثل اینکه ما میگیم اطیع الله ارشادیه، چرا؟ چون ضرورت اطاعت از خدا امر ذاتی است برای خدا، دیگه جعلش معنا نداره. از اون باب میگیم. تازه اینو هم آقای صدر قبول نداره، حالا کار نداریم، ایشون قبول نداره، مشهور میگن اینجوری. آقای صدر میگه اونجایی هم که عقل حکم میکنه معنا داره که باز شارع بیاد جعل کنه. ایشون میگه معنا داره. چرا؟ میگه ممکنه مکلف به حکم عقل عمل نکنه، اما اگه بدون حکم شرعه عمل کنه، یعنی میتونه محرک باشه، بنابراین معنا داره که شارع بیاد اونجا اعمال مولویت بکنه. ایشون نظرش اینه که بعیدم نیست درست باشه. ولی به هر حال داستان امضا غیر از داستان ارشاده، به فرض اینی که شما میفرمایید باشه که عرض کردم نیست، این میشه امضا. امضا که معناش نیست که، پس ارشاده که ارشاد نیست که. خب بله،
از این باب که چون مؤمنی با پیامبر بیعت کردم ولایتشو پذیرفتم، پس اولویت پیدا میکنه. یعنی از این باب خدا گفته که من پیامبر رو که،
این یه حرف دیگه است. ببینید یه حرفی که شما میزنید اون یه بحث ثانویه. الان سوال اینه آیا پیغمبر از ناحیه خدا ولایت داشت بر مردم؟ میگیم بله. شما میگیم منشأش این بود که مردم پیغمبر رو پذیرفته بودن. اب نداره، نمیگم غلط نیستا، غلطه، ولی اب نداره، این منافات نداره با این حرفی که من میزنم. الان ما به منشأ این ولایت کاری نداریم. شما میگی منشأش این بوده که مردم پذیرفتن، حالا اب نداره، ولی به هر حال پیغمبر ولایتش از طرف خدا جعل شده. شما میگی به خاطر اینکه مردم پذیرفتن، اب نداره، اب نداره. چرا چیه میرسونه؟ ولایت نسبت به خودشون دیگه، یعنی نه من نسبت به شما، من نسبت به خودم ولایت دارم. اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون، نه اینکه نسبت به دیگری، نه اینکه من به شما ولایت دارم پیغمبر ولایتش بر من یا ولایتش بر شما نسبت به من بالاتره، به من کار نداره که، من نسبت به خودمه. یعنی به خدا داره میفرماد شما نسبت به خودت ولایت داری، میتونی ناری خودت تصمیم بگیری، پیغمبرم نسبت به شما میتونه تصمیم بگیره، و تصمیم پیغمبر نسبت به شخص شما از تصمیم شما نسبت به شخص خودتون بالاتره، همین مقدار، نه نسبت به دیگری. نه، شما انفسهم، خودشون، نه دیگران، نه اینکه من نسبت به شما، من نسبت به خودم، نه نسبت به دیگری، نسبت به دیگری کار نداره که. بله، خب دنبالش باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.